بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيتي الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. رحلت مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای مهدی پیشوایی در 23 مرداد 1400 حادثه بسیار تلخی برای آشنایان با ایشون، شاهدان ایشون، همکاران ایشون و جامعه بزرگ تاریخ بود و به ویژه تلخی این رویداد وقتی افزون شد که به فاصله کمی از رحلت ایشون فرزند برومندشون جناب آقای مهندس پیشوایی نیز به رحمت خدا رفتند. این حادثه بزرگ رو خدمت ولی از سلام الله علیه حوزه علمیه و به ویژه اعضای خانواده بزرگ تاریخ به تعبیر مرحوم آقای دکتر آینه‌بند تسلیت عرض میکنم و از خداوند بزرگ رحمت و غفران و رضوان خودش رو برای مرحوم آقای پیشوایی و فرزندشون خازانه مسئلت دارم. عزیزانی که با مرحوم آقای پیشوایی ولو اندک هشت و نشری داشتند، اون نیک نفسی، نیک رفتاری، گشاد رویی، خوش برخوردی، سلامت نفس، فروتنی، اون لبخند همیشگی و صفا و صمیمیتشون رو هیچگاه از یاد نمیبرند. حیطه اصلی فعالیت مرحوم آقای پیشوایی حیطه تاریخ بود و آثار بسیار ارزشمندی هم از خودشون باقی گذاشتند و شاید امروز کمتر طلبه‌ای رو ما پیدا کنیم که به شکلی با آثار ایشون سر و کار نداشته باشه و یکی از کتابای ایشون رو نخونده باشه. افزون بر کارهای تألیف و آموزش و مدیریت کارهای پژوهشی مانند مدیریت گروه و مدیریت فصلنامه و سردبیر فصلنامه، حضور بسیار مؤثر و تعیین کننده ایشون در برنامه پرسمان تاریخی رادیو معارف که حقیرم هر وقت فرصت میکردم اون رو دنبال میکردم، یک حضور واقعا مؤثر بود و بسیار برای دانش پژوهان تاریخ، عزیزانی که کار تاریخی انجام میدن، درس آموز بود که ما در کنار درس های متعارف اونجایی که میتونیم به صورت مستقیم ناظر به نیازهای مخاطبان حرف بزنیم و مباحث تاریخی رو ناظر به نیاز مخاطبان ارائه بدیم، حضور در برنامه های از این دست هست و من یقین دارم ایشون یک ذخیره اخروی بسیار ارزشمندی از طریق حضور در این برنامه برای خود اندوختند و امیدوارم که از این نوع برنامه ها که پاسخگوی مستقیم به پرسش های مردم، ارائه مطالب به صورت مستقیم ناظر به نیازها و آتش به ویژه نسل جوان کشورمون و حقیقت جوی کشورمون هست، اینها رو بسیار همه مغتنم باید بشموریم و ازش بهره ببریم. به هر حال با توجه به اینکه ایشون حیطه اصلی کارشون تاریخ بود، اجازه میخوام در این مجلس یادبود ایشون و تکریم ایشون نکته رو در این باره تقدیم مخاطبان عزیز بنمایم. ما یک مقوله‌ای داریم در بحث تاریخ پژوهی به نام تاریخ مقدس. این که مراد از تاریخ مقدس چیست محل بحث، مثل خیلی از مفاهیم دیگه. برخی تاریخ مقدس رو حتی به مفهوم در واقع هر نوع امر شگفت ماورا طبیعی، هر نوع امر شگفت معنوی که در این عرصه معنویت که میگیم از فرشته ها تا شیطان حضور دارند، از امداد غیبی الهی گرفته تا امور در واقع غیر قابل پیش بینی حضور دارند، تاریخ مقدس رو به این معنا میگیرن. کتابی به این عنوان در واقع تاریخ مقدس به قلم کسی به نام مارک لوث نوشته شده که در سال قبل هم سال 99 به فارسی هم ترجمه شده، در اونجا تاریخ مقدس به این معنا گرفته شده. یک معنی قدیمتر و ریشه‌دارتر تاریخ مقدس است که به مفهوم تاریخ برگرفته از عهدین هست. در تاریخ مقدس در اونجا در حقیقت یک مضاف محذوف داره، تاریخ کتاب مقدس است، تاریخ برگرفته از کتاب مقدس است، چون کتاب مقدس که مشخصا مقدس مسیحیت منظور هست، یا عهدین رو هر دو در نظر بگیریم، برخی از کتابهاش و برخی از ابوابش ابواب تاریخی هستند، به تاریخ زندگی پیامبران اختصاص داره. در این نگاه تاریخ مقدس یعنی اون نوع تاریخی که کتاب مقدس برای ما روایت میکنه و گزارش میکنه. و توماس الوود یک کتابی باز به همین مشخصا نام داره و تاریخ مقدس رو به این نام گرفته. در یک نگاه وسیع تری تاریخ کلیساها رو هم جزو تاریخ مقدس شمردن. تاریخ مقدس هر متنی نیست که به یک نهاد مقدس مانند کلیساها اختصاص داره و اخبار کلیسا رو و فعالیت‌های کلیساها رو برای ما گزارش میکنه. من فکر میکنم با الهام از این واژه تاریخ مقدس ما میتونیم یک گونه خاصی از اهتمام به تاریخ رو که از دیرباز در حوزه‌های علمیه رواج داشته مد نظر قرار بدیم و ما هم میتونیم اسم این رو تاریخ مقدس بگذاریم. این نامگذاری یک قسمتش از این باب هستش که در واقع یک زبان مفاهمه با غیر اصحاب حوزه باز بشه. وقتی میگیم تاریخ مقدس، غیر حوزه یا میدونن که مراد چیست. وقتی بگیم در فضای حوزه نیست ما این رو داریم، اون فضای مفهومی برون حوزه ای تطبیق داده میشه، گرچه این برای تاریخ مقدس میمونه که میگم عین اون مفهوم تاریخ مقدس نیست، اما با الهام از اون میخوام یک نامگذاری بکنم. در این تاریخ مقدس که در حوزه ها وجود داشته و قرار باشه نام ببریم، از خیلی ها میشه نام بردم، من فقط مثلا اون نمونه بخوام بگم، مثل مرحوم شیخ عباس قمی هم وقتی تاریخ ورزی میکردن، منتهی آمار رو مینوشتن، با این نگاه اونو نوشتن، و دیگرانی که پیش از ایشون و پس از ایشون به فراوانی کار کردن، عمده کارهای مرحوم آیت الله سید هاشم رسول محلاتی رو اگه مد نظر قرار بدیم که نسبت به ایشون هم وقتی که از دنیا رفتن تکریم شایسته و بایسته نشد و دیر نشد، امیدواریم که در سالگرد رحلت ایشون و در سالگرد رحلت ایشون اهتمامی برای شناختن شناساندن ایشون و در واقع تکریم ایشون هم انشاءالله صورت بگیره. اینها رو ما میگیم در واقع کسانی که خروجی کاراشون تاریخ مقدسه. در این نگاه مراد من از تاریخ مقدس که تأکید میکنم با الهام از نامی که غربی ها رو یک گونه خاصی از آثار تاریخی گذاشتن، اون دسته از تاریخ ورزی است که با محوریت زندگی پیامبران، با محوریت زندگی اولیاء خداوند، با محوریت زندگی ائمه اطهار علیهم السلام، با محوریت زندگی پرچمداران جبهه حق نگاشته می شود. و اگر هم به مناسبت به در واقع دشمنان پرچمداران حق پرداخته میشه، برای نشان دادن باز ابعادی از زندگی اون پرچمداران حق و محیط زندگی اونها و دشمنان اونها صورت میگیره. عذرخواهی میکنم. این در واقع تاریخ مقدس در این نگاه ملاک تقدسش همین هستش که موضوعی که مورخ میخواد بهش بپردازه، موضوع بحثش به شکلی به خط انبیا متصل باشه، موضوع بحثش به شکلی به بحث هدایت انسان مرتبط باشه. اگر شهدای فضیلت هم مینویسه، کسانی رو مورد بحث قرار بده که به در حقیقت جانشون رو برای احیای فضیلت و برای پاسداشت فضیلت نوشتن. اگر بیدارگران اقالیم قبله هم می نویسند، میخواد کسانی رو مورد بحث قرار بده و حیات کسانی رو برجسته بکنه که جان خودشون رو برای پاسداشت مرزهای فکری و اعتقادی جبهه حق گذاشتن و توان خودشون رو در این مسیر صرف کردن. بحث تاریخ مقدس به این شکلی که عرض کردم، اولا با پدیده در واقع هدایتگری انسان و در واقع ضرورت هدایت یافتگی انسان و اصلا اهتمام به مسئله هدایت، هدایتی که از جانب خداوند صورت میگیره، هدایتگری و هدایتی که از سوی انسان‌ها باید پذیرفته بشه، هدایت پذیری، به این مسئله پیوند پیدا میکنه. مسئله هدایت به نوبه خودش با مسئله سعادت اخروی پیوند پیدا میکنه. در این نگاه به تاریخ مورخ مسئله رو مورد بحث قرار میده که یک سود در واقع معنوی داشته باشه، یک بهره معنوی داشته باشه، یک آورده روحی و معنوی داشته باشه، یک گامی در مسیر آسان شدن هدایت انسان برداشته بشه و هر گامی که برای هدایت انسان در این جهان برداشته بشه یک بازتاب آن جهانی پیدا میکنه. شاید همین مسئله در هم مسئله است که از سوی برخی از مورخان مسلمان هم مورد توجه قرار گرفته. اون دسته از مورخان که درباره سودمندی تاریخ حرف زده اند به این وجه تاریخ و تاریخ ورزی عنایت نشون دادن که یکی از سودمندی های تاریخ توجه به آخرت هست. یکی از سودمندی های تاریخ در نگاه اینها در واقع بهره های معنوی است که افراد میبرند. مرحوم میرخاند در مقدمه روضت الصفا 10 سودمندی برای تاریخ برمیشموره که از این 10 تا دست کم 3 بنده 4 و 8 و 9 به مسائل معنوی ارتباط پیدا میکنه. حتی بند 10 هم گرچه ویژه پادشاهان هست اما یک بار معنوی داره که الان فرصت نیست وارد بشم. در این فایده 4 میگه کسی که ممارست تاریخ رو انجام بده شرف امتیاز حق از باطل رو پیدا میکنه. امتیاز حق از باطل رو داشتن و توان تمیز بین حق و باطل رو داشتن یک امر ارزشی است، یک امر اخلاقی است، یک امر معرفتی است، یک امر در واقع مرتبط با هدایت انسانه. و ایشون میگه که یکی از سودمندی تاریخ اینه، یعنی یک وجه ارزشی برای تاریخ ورزی ایشون بیان میکنه. در فایده 8 میگه که ضمایر اصحاب اقتدار و اختیار در وقوع قضایای حائله و حوادث مشکله به سبب مطالعه این فن مطمئن و برقرار میمانند، چه اگر ناآگاه از مقتضیات فلکی صعوبتی رو نماید امید فتح و کشف منقطع نگردانند. این ناامید نشدن، اینکه به هر اندازه انسان خودش و جامعهش در معرض سختی‌ها و تنگناها قرار بگیره، کسی که اهل تاریخه، کسی که با تاریخ انس داره میدونه که دور گردون همیشه این گونه باقی نمیمانه و این میتونه تغییر بکنه. امید هیچ وقت بر او بسته نمیشه. او میداند که پیش از این بارها و بارها افراد دیگر و جوامع دیگر در معرض این سختی ها قرار گرفتن و این رو پشت سر گذاشتن. یک حس معنوی است، یک نقطه فراتر از آگاهی تاریخی است. حس امید در انسان پیدا میشه که بچه هم معرفتی و هم روانشناختی داره. و در فایده نهم میگه که آنکه شخصی که مطلع بر اخبار و تواریخ بود به حصول مرتبه صبر و رضا فائز و بهرمند شود. نکته بسیار دقیق است به نظر من این حرف میرخاند که کسی که با تاریخ انس داره به مرتبه رضا و صبر نزدیکتر، حالا اگر نگیم الزاما به اونجا میرسه، ولی کسی که به معنی واقعی کلمه با نگاه ژرف بینانه و عمیق تاریخ رو مطالعه میکنه به این مرتبه صبر و رضا میرسه. شاید همین وجوه در واقع معنوی و ماورایی است که به صورت تجمیعی از سوی میر سید ظهیرالدین مرعشی هم در مقدمه تاریخ طبرستان و رویان و مازندرانش مورد توجه قرار گرفته. او هم تصریح داره که میگه که علم تاریخ که چنین از تعریفش رو ذکر میکنه، تصریح داره که غرض از آن، غرض از مطالعه تاریخ مجرد قصه خوانی و خوش آمد طبع و هوای نفسانی نباشد و غرض کلی و مقصود اصلی، اصلا میگه هدف اصلی تاریخ اینه که بر آن باشد که از داشتن آن فایده دین و دنیا به حاصل آرد، که اگر مقصود از آن فایده دارین نبودی، میگه خداوند اگه قرار بر این بود که این فایده دارین نداشته باشه در قرآن اینقدر از تاریخ سخن نمیگفت. این فایده دارین که مرحوم میر سید ظهیرالدین مرعشی اینجا اشاره میکنه که تاریخ هم فایده دین داره و هم فایده دنیا داره، به خوبی به اون وجه هم سودمندی های این جهانی تاریخ و هم سودمندی های آن جهانی تاریخ توجه میکنه و توجه میده. این در واقع معنوی، اگر این رو بتونیم بگذاریم آخرت گرایی و معنویت گرایی یا در واقع هدایتگری در بحث‌های تاریخی همان گونه که ذکر کردم این ویژگی اصلی تاریخ مقدس به معنی که باز بیان شد میتونه به حساب بیاد. و اینجا میخوام بگم که ما اگر در یک نگاه کلی شیوه تاریخ ورزی مرحوم آقای پیشوایی رو در نظر بگیریم، نوع کارهایشون در همین حیطه تاریخ مقدس به معنی که ذکر کردم قرار میگیره. ایشون تمامی آثارشون به صورت مستقیم به بحث چهره های هدایتگر بشر، به اسوه های اخلاق و دین و معنویت، هادیان بشر به سوی خداوند، راهنمایان انسان به سوی خداوند، تمام آثارشون درباره اینهاست. پیشوایانی که ایشون مورد بحث قرار دادن، چه تاریخ پیامبرشون چه تاریخ ائمه اطهار علیهم السلامشون، یکسره از این در واقع خاستگاه برخواسته و ایشون رو میتونیم در واقع در این بس دوران معاصر یکی از نمونهای تام و اتم تاریخ نگاری مقدس به معنی که ذکر کردم بشمریم. و به همین خاطر حتما این نوع کارهای تاریخی در کشورمون، نوع تاریخ ورزی ها در کشورمون رو به هیچ وجه نباید کم اهمیت بینگاریم، گرچه متاسفانه اون فضایی که برای به اصطلاح وحدت حوزه و دانشگاه شروع شد اکنون به سمت و سوی داره حرکت میکنه که هم حوزه داره برمیگرده به سمت خودش و مرزش رو از دانشگاه داره جدا میکنه، دانشگاه هم داره همین کار رو شاید در واکنش به حوزه داره انجام میده و همین سبب میشه که برخی از کارهای خوب حوزه در دانشگاه خونده نمیشه. اینو من فکر میکنم در واقع خود دوستان حوزه مسئولیت دارن که این فضا رو متوجه باشن دارن چه میکنن با این در واقع رفته رفته جدا کردن همه کار خودشون از دانشگاه ها و بازگشت حوزه به درون خودش پس از اینکه از یک دوره اخص و الهام از دانشگاه داشتن. این میتونه پیامدهایی داشته باشه که یکی از پیامدهاش که ماها اینو با رگ و پوستمون لمس میکنیم دیده نشدن آثار خوبی مثل کارهای مرحوم آقای پیشوایی در فضاهای غیر حوزه است که حالا انشاءالله این بحث دیگری است و در جای دیگری باید در واقع پی گرفته بشه. مجددا من در پایان عرایزم به روح مرحوم آقای پیشوایی و به فرزند برومندشون درود میفرستم، بار دیگه به همه عزیزان تسلیت عرض میکنم و اجازه میخوام در پایان عرایزم برای ترویح روح ایشون و فرزندشون به این جمله از خطبه شامیه زینب کبرا سلام الله علیها اشاره بکنم که وقتی که زینب در برابر یزید ایستاد و اون سخنرانی غرا و حماسی رو در نقد یزید و گفتار یزید و رفتار یزید ایراد کرد، اما در لابلای صحبتشون نتوانست غم و اندوه و بغض و ناراحتی خیش رو از آنچه که دیده بود در کربلا پنهان بکنه و بپوشونه. در بخشی از صحبتشون حضرت زینب کبری سلام الله علیها فرمودن فهاذه الایدی تنتف من دماءنا، دست تو یزید و اطرافیانت از خون ما، در واقع خون ما از دستان تو داره میریزه، ول افواه تتحلب من لحومنا، گوشت پاره تن پیامبر در دهان شماست، اما در همزمان با اینکه شما از دستاتون خون ما میچکه و گوشت ما در دهانتون هست و تلک الجثث الطباهر الزواکی تنتاب و حل عباسل و تعفرها امهات الفرائل، این در حالی است که اون تنهای سر از تن جدای پاک و مطهر در صحرای کربلا در معرض حمله حیوانات درنده قرار داره. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.